بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفیقی دستات خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و فرخنده انتهای رجب و آغاز شعبان در این چند فرصتی که در اختیار است دوباره پس از مدتی که مثنوی تأخیر شد خداوند رو شاکرم که توفیق بازنگری و نگاه دوباره به تفسیر سوره مبارکه حمد را مرحمت فرمود. در نوبت پیشین خدمت عزیزان کلیاتی رو پیرامون سوره مبارکه مطرح کردیم، جایگاه و منزلت این سوره شریف رو، اسامی و نامه هایی که خود حکایتگر عظمت این سوره مبارکه است در نزد پیامبر و خاندان او و مسلمانان، و پاره ای از ویژگی هایی که این سوره مبارکه بسیار عظیم قرآن به خود اختصاص داده است را متذکر شدیم. گذشت تکرار سخن نمی کنم، از همانجا ادامه می دهم که با ورود به آیه نخستین سوره حمد، این سبع المثانی، این هفت آیه ای که حضرت باری تعالی به کناری می گذارد و قرآن رو به سمت دیگر و لقد آتینا که سبعا سبعا من المثانی و القرآن العظیم، سبع مثانی یک سو و بقیه قرآن یک طرف، که همین یک آیه برای نشان دادن پهنه عظیم گسترده این سوره مبارکه کفایت می کند، اشاره کردیم آیه نخستین بسم الله الرحمن الرحیم جایگاه های خدمت دوستان مطرح شد که نه اینجا در سوره حمد بلکه در تمام آیات بینات قرآن و در تمام سور منهای سوره شریفه توبه حضرت باری تعالی آغاز سخن رو با بسم الله الرحمن الرحیم قرار می دهد. به اعتقاد ما بر این است که آیه نخستین همه این سوره هاست بسم الله الرحمن الرحیم، و نه تنها این که بنا شد که کتاب تشریع الهی که آیات آن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود، افتتاح همه امور و کارها برای موحدان بسم الله الرحمن الرحیم باشد، که بسم الله الرحمن الرحیم است کلید در گنج حکیم به تعبیر نظامی گنجوی. حال این که هر نامی به نام خدا آغاز شود چه ویژگی در اون نهفته است؟ سه نکته رو گفتیم که باز هم تکرار را عرض نمی کنم و گذشت تفصیل اون در نوبت قبل و دیشب خدمت بزرگواران. از همینجا آغاز می کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه عظیم و آیه مهم قرآن رو که گاهی بزرگان و پیشوایان دین تعبیر فرمودند که فاصله بسم الله الرحمن الرحیم با اسم اعظم خداوند فاصله سیاهی و سپیدی چشم است، یعنی چنین نزدیکی و پیوندی رو این آیه مستطاب با اسم اعظم خداوندی دارد. بسم الله، اولین کلمه‌ای که مشاهده می‌کنید حرف با جاره و اونگاه اسم، بسم اونگاه الله الرحمن الرحیم. پنج کلمه و چهار واژه رو باید در اینجا معنا کنیم. اما به طور کلی حرف با حرف جاره است، یعنی در ادبیات عرب حروفی هستند که اینها بر سر اسم وارد میشن، اختصاصشون این است و اسم رو دارای حالت کسر و جر میکنند، حالت جر به اسم میدن، بسمه. اما ویژگی که مهم است در اینجا این که بسم الله خواهیم گفت انشاءالله، به نام الله. خب به نام الله چی؟ هنگامی که گفته می شود بسم و به نام الله، آیا به نام الله چه کاری رو می خواهیم انجام بدهیم؟ خود واژه بسم الله الرحمن الرحیم و بسم اون نشان دهنده به اصطلاح مثلا کاری به نام خداوند سبحان، حالا اون کار چیست؟ نمیخواهم خیلی بحث رو ادیبانه خدمت دوستان مطرح کنم، اما به طور کلی در ادبیات عرب جار و مجرور یه متعلقی دارد و یه تکیه‌گاهی دارد، یعنی باید بگویید که کتبت و بالقلم، نوشتم بالقلم. اون بالقلم یعنی چه؟ با قلم چه کار کردم؟ غذا خوردم یا نوشتم؟ با قلم آیا ظلمی را رقم زدم یا عدلی را رقم زدم؟ اون کلمه بلقلم که ترجمه میکنیم فارسی با قلم، باید نشان دهنده شود که چه کاری اتفاق افتاد. حالا ما میگیم بسم الله، به نام خدا، یعنی چه چیزی به نام خدا؟ پس این با اجاره بر سر اسم وارد میشود و در پی آنیم که این بسم الله که گفته میشود چیست. شاید بتوان گفت سه نکته اساسی در اینجا وجود دارد و سه احتمال جدی. یک این که بسم الله هنگامی که گفته می شود بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله، آنچه این بسم با و اسم به آن تعلق دارد ابتدا و آغاز است، یعنی هنگامی که می گوییم بسم الله، یعنی بسم الله ابتدأ، در هر کاری که شما میگویید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی گویا گفتید به نام خدا آغاز میکنم، حالا هر کاری هست. پس بنابراین این بسم الله گویا در تقدیر این چنین است که بسم الله ابتدأ، به نام خداوند آغاز میکنم، حرف خوبی است و میتوان مورد قبول باشد. گروهی از عالمان میگویند که این بسم در هر کاری منوط با خود همان کار و وابسته با آن کار است، یعنی هنگامی که در خوردن میگویید بسم الله، یعنی به نام خداوند بسم الله آکلو، به نام خدا میخورم. هنگامی که می ایستید میگید بسم الله، یعنی بسم الله اقومو، به نام خدا می ایستم. هنگامی که می نشینید میگویید بسم الله، یعنی بسم الله اقعدو، می نشینم. شروع می کنید به خواندن بسم الله اقرأو، بسم الله اشرأو، یعنی در هر کاری بسم الله خود اون کار وابسته به همان کار است، گویا برای همان کار بسم الله را گفته اید. این هم معنای دوم. پس بسم الله یعنی این که به نام خدا آغاز می کنم، بسم الله یعنی به نام خدا هر کاری رو که می فرمایید بسم الله مربوط به اون کار باشد. این هم حرف خوبی است، منافاتی هم با هم نداره، همون خوب است، همین خوب است، استفاده میشه. نظریه سوم که شاید قوی تر به ذهن می آید آن است که بسم الله این با این که در سر اسم وجود دارد با استعانت باشد. استعانت یعنی یاری جستن و کمک گرفتن، مانند همین مثالی که زدم. در کلام عرب میگوید کتبت و بالقلم، نوشتم، اما با چی؟ به کمک قلم نوشتم. کتبت و بالقلم، این با استعانت و یاری جستن. بسم الله الرحمن الرحیم، استعانت می جویم و یاری می جویم از نام الله رحمان رحیم. بسیار معنای زیبایی است و شاید مساعدت و دلیل بیشتر هم همان باشد که در ادامه می گوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اون استعانتی هم که در میان سوره حمد مطرح می‌فرمایید تأیید می‌کند این معنا را که وقتی میگید بسم الله یعنی پروردگارا به نام حضرت ذوالجلالت استعانت و یاری می‌جویم و حرکت می‌کنم. پس این معنای خوبی است. من تا اینجای ایرادی ممکنه وارد بشه و اون ایراد اینه که آیا هنگامی که بسم الله رو میخونیم مگر این سخن خدا نیست؟ بعد خداوند خودش میگوید با استعانت به نام الله شروع میکنم، یعنی خدا از نام خودش استعانت میجوید. آیا چنین ایرادی اینجا وارد نیست؟ سریعا جواب روشن است از همون مطالبی که دیشب گفتیم. از نامه های این سوره مبارکه سوره تعلیم، یعنی سوره آموزش. خداوند سبحان آموزش به بندگان خیش میدهد که بگویند بسم الله الرحمن الرحیم. این سخن این نیست که خدا خودش بگوید برای امورات خودش، بلکه این آموزش ذات باری تعالی به بندگان و انسان هاست. مشکلی نیست. پس سه احتمال در اینجا وجود داشت. بسم الله ابتدا و به نام او آغاز می کنم، بسم الله در هر کاری مطابق اون کار. الان ما بسم الله می گوییم برای شکل گرفتن این انجمن و آغاز سخنرانی مثلا، تصور بفرمایید. یا اینکه بسم الله یعنی با استعانت از نام الله و حضرت ذوالجلال، دیگه تمام فعل و انفعال و وجود و هستی با استعانت از او شکل میگیرد. بسم الله، خب این با و اسم مشخص، اما معنای کلمه اسم چیست؟ و اینکه گفتیم بسم الله، مگر نمیتوانیم بگوییم بالله؟ چرا از خود ذات باری تعالی استعانت نمی جوییم؟ چرا از اسم خدا یاری می جوییم؟ خب بگویید بالله الرحمن الرحیم، این که مستقیم تر و صریح تر و روشن تر است. چرا بسم الله می گوییم؟ دو تا سوال اصلی اینجا داریم. یک، کلمه اسم چه معنایی دارد؟ دوم، چرا بالله الرحمن الرحیم نمی گوییم؟ و بسم الله الرحمن الرحیم. هر دو ظرائف و دقائقی وجود دارد که انشاءالله بازگو میکنم. اما کلمه اسم در لغت عرب دو احتمال در اون وجود داره، یعنی دو ریشه دارد. خوب است قبل از این که این جمله رو بازگو کنم، اول این نکته رو عرض کنم که به طور کلی در زبان و ادبیات عرب، کما اینکه در پارسی هم، همین اقتباس و همین نمونه برداری رو داریم و در بسیاری از زبان‌های زنده دنیا همین حالت هست. یعنی تقسیم می‌کنن یک کلمه رو به سه بخش، میگن ما سه نوع کلمه داریم، یا حرف یا اسم یا فعل، چیز دیگری نداریم. الکلمت ها علی ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف. این تقسیم سگانه رو داریم و جالب این که این تقسیم سگانه در کلام عرب مبدع اون سیوتی، آخوند ملا جلال سیوتی، در کتاب وزین و سنگین شرح الفیه خودش که از جامع ترین کتب ادبیات و نحو ادب عرب است، وقتی این بحث رو مطرح میکنه میگه کما قال الامام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن، میگه در کلام عرب یک کلمه یا فعل است یا حرف است یا اسم است، همان گونه که علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب، ابداع کننده و اختراع کننده علم نحو چنین چیزی رو گفته است. چون می دانیم علم نحو عرب ریشه اون از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که شاگرد خودشون ابو اسود دوئلی رو صدا زدن هنگامی که دیدن ممکنه یک اشتباهاتی در خواندن قرآن دیگر کسان، مسلمانان دیگر غیر عرب دارن، صدا زدن و توضیح دادن که الکلمت و علی ثلاثه اقسام، اسم، فعل، حرف چیه، مرفوع کدام است، مجرور چیه. یه شرح ابتدایی نحو رو امیرالمؤمنین بازگو کردن، اون هم گرفت نوشت و زمینه ای شد برای دانش نحو در میان دستور زبان، در میان ادیبان عرب به دنبال اون. خب تو این تقسیمات میگیم حرف، اسم، فعل. خب حالا کلمه اسم با این تقسیم این چنینی چیست؟ همونجا امام در تعریف اسم فرمودن الاسم ما انبع عن المسما، اسم چیزی است که مسمایی را برای شما خطور میکند و آگاهتون میکند نسبت به آن. لذا اسم ریشه لغوی اون رو هم که نگاه میکنیم دو احتمال در اون هست، یا از ماده و سمه می آید یا از ماده سمو و سمو می آید. کلمه وسم و وسمه به معنای نشان است. در گذشته رسم بری بود که این حیوانات و گله هایی که حرکت می دادن. بالاخره اینها گاه مثلا چند گوسفند از این جماعت بود، از این بالا ده بود، پایین ده بود، فلان مالک بود، اینها رو جمع می کردن، یه گله ای رو تشکیل می دادن و به چرا و صحرا می برد این چوپان. برای اینکه کاملا مشخص باشه و اشتباهی نباشه، بر روی هر کدام از این حیوانات مالک یه نشانی می گذارد. به این می گفتن وسم. اینو داغ می کرد به نوعی. در عرف محلی به این دروش می گفتند. آن ابزاری که با اون می زدن و این گوش حیوان رو یه جایی نشانی بر اون ایجاد می کردن، این رو می گفتن میسم. میسم با سین، سین سدندونه. میسم یعنی عامل نشانه گذاری و علامت گذاری. وسم یعنی نشانه. اسم از ماده اون می آید، از ماده وسم، یعنی نشانه ای که هنگامی که گفته می شود صاحب نشان شناخته می شود. شما یه نامی رو می گید، بعد صاحب اون نام براتون مشخص میشه. یه نشانه ایست برای اون نامور. پس بنابراین اسم به این معنا یعنی نشان، و نشانه که ریشه اون هم در کلام عرب وسم است. ریشه دوم کلمه اسم از ماده سم و سموف یعنی بلندی و رفعت. اسم از این ماده به نظر بعض از ادبا می آید، به دلیل اینکه اسم رو اسم می گویند، چون هنگامی که گفته می شود صاحب اسم برجسته می شود، رفعت پیدا می کند در میان دیگران. آقای معلم سر کلاس می خواند اسم این دانش آموز را و دانشجو را، دستش را بلند می کند، یعنی در میان بقیه او مشخص می شود. یه اسم رو که میگید صاحب اسم مشخص میشه و روشن میشه، حالا اسم اشخاص هست یا اسم اشیاء هست. یه نام رو که میگن در ذهن شما میز، میز برجسته میشه از میان همه مفاهیمی که در ذهنتون وجود دارد. لیوان، لیوان برجسته سازی میشه. پس اسم یعنی آن چه هنگامی که گفته میشود صاحب اون، نامور اون، رفعت پیدا میکند. اسم به معنای عامل رفعت. این دو معنا و دو ریشه یک کلمه اسم از جهت لغوی عرض میکنم. خب حالا در مورد ذات باری تعالی کلمه اسم چیست؟ و بعد اینجا بسم الله، همان گونه که عرض کردم، چرا کلمه بالله رو نگفتیم و چرا کلمه بسم الله رو بازگو میکنیم؟ در مورد ذات باری تعالی عزیزان، اسم به دو معناست، یعنی اسامی ذات باری تعالی و اسماء خداوندی. لله الاسماء الحسنا. گاه مراد از این اسامی حضرت باری تعالی اسامی تکوینی است، یعنی نشانه هایی، با همون معنایی که برای اسم اشاره کردم، یعنی نشانه هایی که برای خدای سبحان در وجود دیده می شود. به این معنا تمام آفرینش به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب اختالاست. تمام وجود و تمام هستی را که بنگرید، ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکیت شاهد و فی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد. در تمام اجزای وجود که می نگرید نشانه های خداوند دیده می شود. ذات باری تعالی و نشانه های او آن به آن در سراسر هستی هویداست. پس به این معنا اگر اسم یعنی نشانه، تمام وجود و آفرینش ما سبله، ما ورای الهی، تمام هستی چیست؟ همه اسماء الله است. به این معنا همه نشانه های ذات باری تعالی است. این یک اسم. معنای دوم، اسامی خداوند یعنی آنچه که ذات باری تعالی برای معرفی خیش و برای نامور خود رو، یعنی صاحب اون نام را به دیگران نشان دادن، معرفی کرده است و بازگو فرموده است. لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خداوند اسماء حسنایی دارد، او را با همان نام ها بخوانید. از ما با اون که انسان ها به خطا و اشتباه نرن و در ذهن خود، ذهن خودشون خدا نسازند، ذهنیت های غلط خودشون رو به نام صانع و پروردگار معرفی نکنند، باید ذات باری تعالی حضرت خودش رو معرفی کنند. حالا تو قسمت الله هم الان عرض می کنم. اما در معرفی ذات باری تعالی اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که شناخت ما به حضرت سبحان با ذهن محدود کاملا تهدید شده و بسته انسان که بالاخره دوچار تناهیست، یعنی انتها دارد. ذهن و فهم و برداشت و به تعبیر سلول های مغز ما به ادراکات ما محدود است. حالا ما میخواییم با این ادراکات محدود ذات نامحدود را دریابیم. این عملی نیست. همینجا باید ابراز کنیم که کمیت ما لنگ است. یعنی در ارتباط با معرفت ذات باری تعالی و شناخت خداوند، عزیزان، تنها باید بگوییم اعرف الله بالله، خدا را بشناسید به خدا، نه به چیز دیگر. یعنی با ذهن و فکر و اندیشه ما اگر انسان خدایی رو میخواهد بشناسد، اون خدا دستساز و مصنوع و ساخته ذهن اوست، نه اون خدای حقیقی لایتناهی آفریدگار هستی و وجود. چاره چیست؟ چاره آن است که به سوی ذات او بیاییم و معرفی خداوند رو آنگونه که خدا آموزش میدهد بریم بگیریم، بجوییم، بیابیم، برهانی کنیم، استدلالی کنیم. خب به اینجا که میرسیم، قدم اول نشان داده میشود که ره به ذات حق نمیتوان جست. میدانیم حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. اینجا زمان بنبسته است، اندیشه ها خفته است، در یه کور سوزنان، در یه بیابان گسترده تاریک حرکت میکنیم، ره به هیچ کجا نمیبریم. و همین خاطر به ما گفتند پیرامون ذات باری تعالی هیچ جستاری نکنید، بگذارید. شما توان این که به ذات حق برسید ندارید. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، فقط ذات او بر ذات او دلالت می کند و بس، هیچ راه دیگری برای ذات او نیست، بگذارید به کنار. خب دوم گفتن بله، حضرت باری تعالی برای تقرب انسان ها به حضرت خودش و این باب معرفت و آشنایی رو گشودن و انسان ها رو در زیر چتر حمایت توحیدی و نورانیت وجود خودش قرار دادن و تقرب انسان ها به حضرت خودش، با اسماء و اوصاف وجود خودش رو به بندگانش معرفی می کند، با اسمایی و صفاتی که اسماءه تعبیرون، به تعبیر امیرالمؤمنین، نامهای خدا ما را می رساند به آنچه که باید نسبت به وجود نازنین ذات باری تعالی شناخت پیدا کنیم. پس ما از طریق اسما خدا را میشناسیم، از طریق صفات خدا را میشناسیم، نه از طریق ذات. شناخت به ذات برای ما میسور نیست. خیلی زیباست این عبارت، عرض به خدمتون، معصوم رو من بخونم خدمتون، فوق العاده دلنشین و زیباست. یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا عینه هو، داره مراجعت میکند، میفهمد ای آن کسی که لا یعلم ما هو، نمیداند کسی او کیست، ولا کیفه او، کیفیت او چیست، ولا عینه او، زمانیت و مکانیت او، ولا حیث او هو، حیثیات او، الا هو. یعنی هیچ کس علم به هویت و ماهیت ذات باری تعالی ندارد جز ذات خودش. پس بنابراین می رویم سراغ اون معرفی هایی که ذات حق از خودش نشان داده است. معرفی های ذات باری تعالی چیست؟ اسماء و صفاتی است که برای ما هو الله الذی لا اله الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. هو الله الذی لا اله الا هو، الخالق الباری المصور، همان ویژگی ها و اسماء این که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا با اسماء ما را به حضرت خودش نزدیک می کند و وجود خودش رو به انسان ها و بندگان خیش می شناساند. پس ما راه به ذات نداریم، راه به اسماء داریم. تا اینجا روشن مطلب خدمت دوستان عزیز؟ حالا اسماء الهی اینجا یه پیچیدگی هایی در اون وجود دارد که من هم مایلم بگم، هم بعض از دشواری ها و سنگینی ها رو هم رعایت می کنیم خدمت دوستان عزیز. در خصوص ذات باری تعالی اسماء مانند موجودات دیگر نیست. یعنی شما در موجودات دیگر اسم رو میگید یه مسمایی داره، حالا این اسم با این مسما رابطه یا اون قراردادی است. یعنی ممکنه شما بگویید عینک، از فردا بگویید کتاب، به این کتاب بگید عینک، اتفاقی میفتند؟ هیچ اتفاقی نمیفته. به دیوار بگید در، به در بگویید دیوار. یعنی اسما نوعا در بین انسانها یه قراردادهایی است که رابطه ای بین این اسم و مسما وجود ندارد. اسم چیزی است، مسما چیزی است، اونگاه بر هم گذارده می شود و معرفی می کنید. شما گاهی مزاح می کردم من خدمت دوستان، اسامی که بر روی افراد گذاشته میشه، بالاخره به این آقا میگن، به فرزند به دنیا میاد، خیلی هم دوست دارن اینا، مثلا نمیدونم به این فرزندشون عرض به خدمتون میگن مثلا جهانگیر. خب حالا این آقا بزرگ میشه بعد میگه وجب زمینم تو دنیا پیدا نمیکنه، جهانگیر که نمیشه، هیچی، زمینگیر میشه. اصلا به طور کلی هیچ تناسبی نیست بین این اسما. نمیدونم به یک کسی میگن لعبت مثلا بدون، بعد که این نگاهش میکنید بعد میگید خدا زیاد کند انشاءالله رحمات و برکت الهی مثلا. خب خیلی دلیلی نداره که ما بین این اسم و مسما اون ارتباط حقیقی رو بیابیم، یه تعدد میبینیم. اما در مورد ذات باری تعالی عزیزان، اسماء الهی عین ذات خداوندی است. تفکیک بین صفات و ذات باری تعالی و دوئیت وجود نداره. دوئیت وجود نداره. اسم چیزی نیست، مسما چیز دیگری باشد. این خیلی مهمه. اسم را به تنهایی در مورد ذات باری تعالی نمیخوانیم. ذات را به تنهایی ره نداریم. ما این اسم را با مسمای اون، یعنی با ذات باری تعالی میشناسیم که اسم حکایتگر از آن ذات و از آن مسما برای ماست. لذا این راه شناخت ما را به حضرت او هموار میکنه. دیشب اشاره میکردم، شما میبینید جوشن کبیر رو میخونید، هزار نام خداوند رو در اینجا مشاهده میکنید. یعنی هزار دریچه ورود به بارگاه ذات باری تعالی، هزار شاهراه بزرگ برای رسیدن به وحدانیت الهی پیش روی ما وجود دارد که از تمام این راه ها میتونیم حرکت کنیم و برسیم به اون حقیقت عظمت ذات باری تعالی و حضرت ذوالجلال. اما همینجا باز این نکته رو خدمت دوستان عزیز تکمیل کنم، عرایض رو و سخن رو خدمت دوستان، با این پاسخ و اون شبهه بعدی این تکمیل عرضم رو روشن خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به نام اسم، این کدام اسم است؟ فرمود بسم الله، به نام اسم الله. چه اشکال داشت می فرمود بالله، نمی فرمود بسم الله؟ هم کوتاه‌تر می شد و با استعانت از الله، اما گفت با استعانت از اسم الله. اینجا ادبا اومدن یه گمانه‌زنی هایی کردن که خیلی راه نداره. گفتن اسم اینجا زائده از جنبه تأکیدی داره، در حقیقت همون بالله، اما این اسم اومده که سخن متنتن و زینتر و سنگینتر باشد، که در میان عرب این متداول است. اما نه، اینجوری نیست. این رو گفتن فرق بین این که اگر میگفتن بالله، شما خیال میکردید خدا داره قسم برای کسی مثلا سوگند و قسم میخورد بالله والله تالله، اما وقتی میگید بسم الله مشخص میشه که نه، اینجا جای قسم نیست. بگذاریم کنار این مطلب رو، جان مطلب اینجاست عزیزان. خوب دقت بفرمایید، بسیار نکته ظریفی است. حضرت باری تعالی ذات او با صفات او قرین، برای رسیدن به اون صفات خداوند برای ما باید راه قرار بدهد. خوب دقت بفرمایید، خداوند دارای قدرت و قوت است، مصدر و مظهر قدرت مطلق و تام است. خداوند سبحان مظهر علم و مظهر آگاهی کامل مطلق، مظهر زیبایی و جمال، مظهر حکمت، مظهر غفران. هر صفتی رو که بنگرید کمال اون و جامع اون و اتم اون در مصدر حضرت ذوالجلال است. خب حالا ما میخواییم به این صفات خدا که باید به اون نزدیک بشیم تا اون مفهوم خلیفت اللهی برای ما محقق بشه، و بارها خدمت دوستان گفتیم نهایت غایت آفرینش انسان و اومدن ما تو این وجود همین بوده است که خودمون رو برسونیم به صفات الهی. از این صفات خداوند با کلماتی تعبیر می کند و خود را به ما معرفی می کند. خداوند برای قدرت خودش واژه قادر را قرار داده است، اسم قادر را قرار داده است. خداوند برای جمال خود اسم جمیل را قرار داده است، برای آمرزش خیش اسم غفور را قرار داده است و غافر را قرار داده است، برای حکمت خیش اسم حکیم رو قرار داده است، برای ملوکیت خود ملک را، برای قدسیت خود قدوس را و و بقیه اسماء و صفات الهی. پس ببینید خداوند دارای صفات بی انتهاست، اما برای معرفی این صفات به ما اسمایی را پیشنهاد داده است و ما از طریق این اسما به صفات خداوند نزدیک میشیم. از طریق اسم رحمان، از طریق اسم رحیم به اون مظهریت رحمت خداوند میرسیم، از طریق اسم قدیر، از طریق اسم قادر به قدرت خداوند میرسیم. پس میخوام بگم، امیدوارم که مشکل نباشد مطلب خدمت دوستان، کلمه قدیر اسم صفت خداست که قدرت است، کلمه حکیم اسم صفت خداست که حکمت است، کلمه غفور اسم صفت خداست که غفران است. خیلی خوب، پس کلمه اسم در مورد ذات باری تعالی به این معنای اسم که ما میگیم نیست. اگر میگوییم بسم الله، در حقیقت میدونید یعنی چه؟ یعنی به اسم قدرت، به اسم رحمت، به اسم جلالت الله، به اسم حکمت الله یاری می جویم و به صحنه می آیم. پس در حقیقت بسم الله این کلمه اسمی که قبل از الله می بینید یعنی همه صفات خداوندی. وقتی می گید بسم الله یعنی با استعانت از الله قدیر، با استعانت از الله ودود، با استعانت از الله کریم، با استعانت از الله رحیم، با استعانت از الله خلاق، یک به یک گویا تمام این اسما و صفات تو کلمه اسم در مورد ذات باری تعالی نهفته است که این جز در مورد ذات حق چنین کاربرد این کلمه ندارد. بنابراین وقتی گفتید بسم الله یعنی به نام تمام اوصاف الله، بسیار خوب، با استعانت و یاری جستن تمام صفاتی که او دارد من میشناسم و نمیشناسم، یاری میجویم از همه اوصاف این الله که این الله من رحمان و رحیم نیز میباشد چنین و چنان. بسم الله، کلمه الله که به دنبال اسم میاد دیگه میدانیم تمام این اوصافی که عرض کردم من، همه اینها رو وقتی جمع میکنیم میرسد تو کلمه چی؟ تو کلمه الله. یعنی تمام این صفاتی که هر کدومش یه اسم داره، مثل غفور، مثل رحمان، مثل ودود، همه اینها یک جا جمع میشه، میشه کلمه الله. بعد میگید الله اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال والکمال، کلمه الله جامع تمام صفات حضرت باری تعالی است، همان گونه که در زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد و وقتی صحبت الله میشه دیگه عزیزان، اذا بلغ الکلام الالله فامسکو، معصومین فرمودن وقتی که سخن رسید به الله فامسکو، دست نگه دارید دیگه. اینجا دیگه جایی است که نزین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. اینجا جایی است که تمام وجود شما وابسته به الله است. الان میگم خدمت، اما شناختتون به الله چه پیچیدگی ها و چه ظرافت ها و چه زیبایی هایی دارد. بگذارید که مقداری دهان رو باز کنیم و خدمت دوستان یه گوشه هایی از الله رو هم گزارش بدم و جمع مطلب رو هم خدمت دوستان بازگو کنم. کلمه الله، بزرگان، ادبا، متکلمین، علما، وقتی به این واژه رسید در لغت عرب کلمه الله رو دیدن، بعضی ها قائل به اشتقاقن، بعضی ها قائل به اشتقاق نیستن. یعنی چه؟ یعنی میگن کلمه الله از چه ریشه ای میآید. گروهی میگوین کلمه الاله، ال همزه دوم افتاده است، لام در لام ادغام شده، شده الله، در حقیقت بوده الاله. الاله، اله از ماده چی میاد؟ از ماده اله به معنای عبده. اله یعنی معبود، الله یعنی معبود به حق و شایسته ستایش و پرستش. الله یعنی معبود مطلق. این معنای اول، خیلی روشن و واضح. گروه دیگر میگویند کلمه الله از ماده اله نمی آید. خوب دقت کنید، اله همی آید، یعنی کسره زیر لام قرار میگیره، مفتوح نیست، مکسوره. اله، اله به معنای تحیر، به معنای تحیر، به معنای متحیر و مبهوت ماندن. الله یعنی اون ذاتی که وجود، هستی، ماسب الله، همه مخلوقات، عقلا، متفکران، همه در ذات او مبهوت ماندن، همه در صنع و جمال و جلال و زیبایی و شکوه او متحیر ماندن. ما دو تحیر داریم عزیزان، یه تحیر ابتدایی، یه تحیر انتهایی در مورد ذات بال. یه تحیر ابتدایی کار اونهاست که در وادی راه افتادند، ابتدای مسیرند و میانه های راهند. هر چه بیشتر با ذات خداوند آشنا میشن، متحیرتر میمونن، مبهوتر میشن. جل جلاله، از و من اولو، این چیست؟ این کدام است؟ اما این تحیر به جایی میرسد که اون حقیقت الله اینجا مشخص میشه. وقتی میرسد موسی به اون مقام طور، موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، موسی میافتد ذلیلانه بر خاک. موسی انی انا الله لا اله الا انا، من اللهم و معبودی جز من نیست. اینجا موسی با تمام کلیم بودن و موسی بودن خیش ذلیلانه بر خاک میافتد و خر موسی سعقاست. متحیر و مبهوت بر الله میماند و در جلوات الله میماند. عیسی متحیر میماند، ابراهیم متحیر میماند، وجود نازنین نبی مکرم. الهی زدنی فی که تحیرا، میگوید خدایا بر تحیر من بیفزا. این اون تحیریست که این بزرگان به اون رسیدن، این اون تحیریست که وقتی میرسن این بزرگان به الله و جلالت الله، میبینند عزیزان حرف و صوت و گفت را برهم زنیم، تا اون که بی این هر سبات و دم زنیم. ای خدا ما را تو بن ما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. میدونن دیگه اینجا کلمه و لفظ نمیتواند بین انسان و خداوند اسم و نام ایجاد کند. آن مریدی پیش شیخ نامدار، نام حق می گفت بیرون از شمار. خیلی زیبا گفت از فریدالدین عطار. آن مریدی پیش شیخ نامدار، نام حق می گفت بیرون از شمار. شیخ گفت او را که ای بس ناتمام، شیخ گفت او را که ای بس ناتمام، نیست حق را در حقیقت هیچ نام، نیست حق را در حقیقت هیچ نام. زان که هر چش نام خانی آن نه اوست، آن تویی و هر چه دانی آن نه اوست. به جایی میرسند این بزرگان که وقتی میگن یا رب، بعد اون مفهوم حقیقت رب با آنی که میگوییم رب انگامی که مقایسه میشه، اینها متحیر و مبهوت میمانند. از فهم من از علیم تا حضرت علیم، از فهم من از حکیم تا حضرت حکیم، از فهم من از ستار تا حضرت ستار، تا ستاریت خداوند، این کجا و اون کجا. اینها مبهوت و متحیر در عظمت و جلالت الهی سر به زیر می آورند و میگوین قل الله ثم ذرهم، بگو الله رها کن. این کلمه الله، اون ذاتی که تمام وجود متحیر، در جلوات جلال و جمال او و انوار قدسی او از ازل تا ابد فرو رفتند. همان خدا این که اللهم الحقنی به نور عزك الابهج، نور عزت او، اگر کسی درک و نور بکند، ما متحیر و مبهوت میماند. پیامبر فرمود در معراج دیدم فرشتگانی را که با یک تسبیح از ازل تا ابد، با یک تسبیح از ازل تا ابد در یک رکوع، از ازل تا ابد در یک سجود به سر می بردن. متحیرانه، متحیرانه. هرچه دریچه معرفت فراتر، تحیر بیشتر. تحیر انتهایی رو عرض می کنم، نه ابتدایی رو. گروهی می گویند کلمه الله از ماده وله می آید. شنیده اید که واله و شیدا، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه. در زیارت امین الله می خوانید خدای دلهای بندگان تو واله توست. واله، شیدا، مشتاق. الله را الله میگن چون عاشقان بسیار دارد. چون گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. میشه معنای سوم الله. چهارم، کلمه الله رو گروهی از لاهمی دانند. لاهم به معنای احتجبه. خوب دقت کنید، الله یعنی ذاتی که در حجاب است. در عین این که گفتیم تمام وجود اسماء و نشانه های اوست، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. اما عاقلان، حکما، متکلمین، فلاسفه، عرفا، در صدر اونها انبیا و اولیا میدانند که ذات باری تعالی غیب الغیب مطلق است و هیچگاه آشکار نمی شود. لن ترانی یا موسی، در حجاب مطلق است و اون غیب کامل حضرت ذوالجلال و وجود حضرت باری تعالی است. خیلی خوب، این چهار احتمال در مورد کلمه الله گفته میشه. آن میخوام عرض کنم خدمت دوستان، بزرگان و پهلوانانی در این جهت میگویند که شاید همان به که کلمه الله رو با تمام این احتمالاتی که گفتیم شاید بتوان گفت به عنوان یک احتمال حداقل که کلمه الله اصلا مشتق نیست، یعنی خود الله الله است. کلمه الله الله است. به همین خاطر قابل انتقال و ترجمان به هیچ زبانی هم نیست. یعنی شما بیاید کلمه الله رو ببرید تو انگلیسی، ببرید تو فرانسه، میخواد دوو باشه، میخواد گاد باشه، میخواد چی باشه، با چی میخواید شما بگید؟ اصلا کلمه الله قابل ترنسلیت، قابل ترجمه نیست، نه به انگلیسی، نه به فرانسه، نه به فارسی. این رو بگم برای دوستان عزیز بهتر، شما کلمه الله رو به فارسی چه ترجمه میفرمایید؟ میگید به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند عرض به خورشید و ما، یعنی خداوند میگید. خب میدانیم همه ما که خداوند در کلام عرب که میشه مالک، اصلا ربطی به الله نداره. یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند بستان یعنی چی؟ یعنی صاحب باغ. یکی بر سر شاخ بن میبرید، نشسته و سر شاخ اون طرف رو میزد، بعد این صاحب باغ اومد گفت عزیز من، اینطور که داری تو میزنی که الان میفتی زمین، تو که ریشه خودت داری میزنی. آیا کلمه خدا میفرمایید؟ خدا که ربطی به کلمه الله نداره. احتمال لغوی آن است که کلمه خدا ترجمه واجب الوجوده، یعنی اون کسی که خود آ خودش به وجود آمده است. چی میخواید بفهم؟ پیشنهاد شما چیست برای ترجمه کلمه الله؟ یه وقتی این بحث رو مفصلتر بزرگان فقها مطرح کردن. کسی شد مسلمان، الان به اسلام آمد، پارسی زبان، حالا میخواد نماز بخوند. اولین واجبی که بر دوشش میاد چیه؟ نماز. این صبح مسلمان شده، حالا زور میگن آقا نماز بخون. میگه چی بگم؟ میگن باید این کلمات رو بگی. اول باید بگی الله اکبر. خب بعد میگه الله چی بگم من؟ کلمه الله بلد نیستم. میگن سوریانی میدونی؟ زبان انجیل است. عبرانی میدونی؟ زبان تورات است. به اینها بگو. میگن ما کجا بلدیم؟ ما مشهدیم، ما اینا رو بلد نیستیم، ما به چه زبانی بگیم؟ میگن خب هم فارسی خودمون رو بگو، به فارسی بگو. خب چی بگم به فارسی؟ پیشنهاد بدید تا من اون رو بگم. اینو بزرگان فقها بحث کردن، به اینجا رسیدن که نزدیکترین کلمه این که برای الله میتوان در پارسی گفت ممکن است کلمه یزدان باشد. کلمه ایزد یا یزدان. گاهی میگید به نام ایزد یکتا، گاه بازگو میکنند، اما این هرگز ترجمه کلمه الله نیست. یعنی کلمه الله عزیزان بدانید قابل ترجمان به هیچ زبانی نیست. الله چیست؟ هو الله. اننی انا الله، لا اله الا انا، الله الله است، قابل ترجمه نیست. و نهایت چیزی که میتونم خدمت شما بگم در این جهت فقط این جمله است که محضر و مبارک دوستان از زبان نورانی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد این جمله رو بازگو کنم و لذت اون رو ببریم. حالا گذشته از مطالبی که گفتیم، خیلی عجیب هست. گفت که دخلت مع ابی عبدالله علی بعض موالی یعود، در خدمت امام صادق رفتیم بر خانه بعض از دوستانشون که بیمار بود و عیادت او میکرد حضرت. فرعیت الرجل، خوب دقت کنید، فرعیت الرجل یکفر من قول آه، این بیمار مرتب آه میکشید، آه میکرد، ناله میزد اینطور، آه آه. من همراه امام صادق، فقلت له یا اخی، گفتم این چه کلمه این که میگی؟ اذکر ربک و استغف به و استغف به، گفتم نام الله به جای این بگو یا الله یا رحمان یا رحیم، اینها رو بگو و یاری بجو. فقال ابو عبدالله، وجود نازنین امام صادق به من فرمودن، رو کردن به ما، گفتن نه نه این جمله رو بهش نگو، ان آه همانا آه اسم من اسماء الله، آه استمرار همان الله و نام خداست. یعنی میخوام بگم که فرمود ان آه اسم من اسماء الله فمن قال آه فقد استقاس بالله تبارک و تعالی، اون کسی که آه میگوید در حقیقت آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، در حقیقت الله میگوید، در حقیقت الله، الله یعنی اون که از اعماق وجود انسان در شدائد و دشواری ها نام او خواسته و نخواسته برون می آید. و معنی الله گفتان سیب وی یولهون فی هوائج هم الی، همون جمله زیبا این که مولوی از زبان سیب وی ادیب می گوید که معنی الله اونه که تمام وجود انسان به سوی او کشیده می شود. بسم الله، با استعانت و یاری جستن از تمام صفات الله، اون اللهی که الرحمن الرحیم، هم دارای رحمت رحمانی است هم دارای رحمت رحیمی است. کوتاه من این جمله رو بگم و بگذارم ادامه بحث رو انشاءالله برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. کلمه رحمان و رحیم هر دو از یه ریشه میاد، از ماده رحمت میاد. من مایلم امشب این جمله رو چون بخونم، لذا ادامه میدم که این حدیث رو بخونم خدمت دوستان و دلهاتون رو به این لطف عنایات حضرت پروردگار متوجه کنم. کلمه رحمت ریشه رحمان و رحیم، فرق این دو چیز فردا شب میگیم، اما الان دقیقا بفرمایید. هر دو از ماده رحمت میاد. رحمت یعنی چه؟ رحمت ابتداعا ریشه درونی دارد، اونگاه نشان بیرونی دارد. لذا ترکیب رحمت رو با درون و برون ترجمه میکنن، میگن رقتون یخت از الاحسان الى المرحوم، یک رقت، یک دلنازکی و دلسوزی است، یه ملاتفتی است که به دنبال اون محبت و احسان میآید. این میشه رحمت. دلی میشکند، دستی تکان میخورد، لبی باز میشود، لبخندی میآید، این میشه رحمت. استهزار داری در مورد ذات باری تعالی؟ این معنا ندارد. خداوند رحمت دارد بلا رقه، به تعبیر امیرالمؤمنین. در مورد ذات باری تعالی این معنا نیست که دیگه خدا که قلب نداره که رقت قلبی داشته باشه ذات باری تعالی. در مورد ذات حق این معانی وجود ندارد. به همین خاطر رحمت در مورد ذات باری تعالی الرحمت من الله الاحسانون الاحسان و الافضال، رحمت در مورد خدا یعنی لطف، یعنی لطف الهی و انعام الهی و نعمت خداوندی و محبت خداوند بر بندگانش. حالا این لطف رو خدا دو جور به انسان ها میده، یکی با صفت رحمانی است، اون دیگری با صفت رحیم بودن است. اما مایلم این جمله رو بگم و عرضم رو به پایان برسانم. حالا این رحمان و رحیم رو انشاءالله فردا شب، اینه که شما 10 مرتبه در روز به شکل وجوبی دارید میگید عزیزان. چقدر خوب اینها رو عمیق‌تر بدونیم، دقیق‌تر بدونیم، آگاهانه بگیم این کلمات رو در عبادتمون. وجود ما را که امام فرمودند، اما این رحمت خداوند، امیرالمومنین فرمود خداوند و من رحمتهی از رحمت الهی آن است که انه خلق مع رحمه، خدا 100 درجه رحمت آفریده است و جعل منها رحمتا واحدتا فی الخلق کلهم، از میان این 100 درجه رحمت 1/100 اون رو پاشید خداوند به تعبیر من، سرازیر کرد در میان تمام وجود و هستی و انسانها. فبها تتراهم الناس و ترحم الوالدت و ولدها و تهن الامهات من الحیوان على اولادها. با اون 1/100 اون سوز مادری رو میبینید، با اون 1/100 محبت پدری رو میبینید، با اون 1/100 لیلی و مجنون میبینید، خسرو و شیرین میبینید. اما فاذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت میشه، اضاف هذه الرحمه الواحده الى 99 رحمه، وقتی که روز قیامت میشه خداوند این 1% رو با 99% رحمت دیگرش بین بندگان خیش تقسیم میکنه. در دنیا 1/100 رحمت رو انسان ها میچشن، تمام این دلدادگی ها و محبتی ها از اونجا برمیخیزد. اما اون روز که میرسد و فردا که میرسد، خداوند تمام رحمت را، 100 بخش رحمت را 99 بخش اضافه میکنه و ارائه میکنه. حالا یکی از گوشه های اون رحمت، 1/100 رحمتی که ذات باری تعالی عرضه فرموده است و حواله به وجود و هستی کرده است، امشب شکل میگیرند. یعنی از اعظم اون مراتب رحمت خداوندی آنیست که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی نبیک علی رسولک مکرم، میشه امشب. این شب با عظمت بعثت عزیزان. من یه دعا بکنم همینجا با دلهای توحیدی شما پروردگارا، به نام با عظمت اللهت، به نام رحمان و رحیمت، توفیق آشنایی بیشتر با اسماء و صفات خودت رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرما. خب امشب من دیگه عرض به خدمتون با رعایت در این حال زمان و فرصتی که دارم خدمت دوستان، یه مختصری چند خطی رو میگم و یکی دو جمله به عرضم تمام. شب شب با عظمتی است. یعنی من میخوام بگم شبی است که تمام جز ثانیه اون مملو از رحمت خداوندی است، رحمت رحمان و رحیم برای ابدیت در طول تاریخ بشریت. فرمود و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، من علی شهادت میدهم، خطبه دوم شهادت میدهم با آن که پیامبر عبد او و رسول اوست. ارسله به دین المشهور، خداوند او را با دین کاملا آشکار و شهره فرستاد. العلم المأثور، علم کاملا وارد شده از سوی حق. و الکتاب المسطور، کتاب دقیقا سطر سطر شده، بخش بخش شده و تثبیت شده. و نور ساطع و نور درخشان و رخشنده و زیان لامع، برقش چشمگیر کاملا هویدا و امر ساده، امر قاطع و برهان قوی. حالا امام این جملاتو میگن، هیچ کی مثل امیرالمومنین نمیتونه فلسفه بعثت برا ما بگه. شروع میکنه تو فلسفه بعثت، ازاحتن لشبهات. چرا خداوند شب در صبحگاه چنین روزی به این بزرگ مرد گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیه نخستین سوره مبارکه علق برای اولین بار گشوده شد، باب وحی بر سینه نازنین نبی مکرم. چرا؟ ازاحتا لشبهات، گفت تا اشتباهات ذهن بشر رو دور کند
و احتجاجن بالبینات، این وحی رو بر او فرستاد تا خداوند بینات و گواهی های خودش رو در لابلای این وحی و با زبان این مرد بزرگ برای بشریت آشکار کند، تحذیرن بالآیات، تا آیات خودش رو بیارد و انسانها رو هشدارشون بدهد از تهدیدهایی که اونها رو به خطر و مخاطره میافکند، و تخفیفاً بالمثلات، به انسانها رو هشدارشون بده و نگرانشون کند به عواقب سوئی که ممکن است به بدرفتاری ها پیش اونها بیاید، و ناصفی فتن انجزم فیها حبل الدین. اما این مرد در زمانی آمد که بدترین زمان ممکن برای آمدن یه پیامبر بود، در زمانی که فتنه ها رشته اتصال با خدا را جدا کرده بود و بریده بود و تزعزعت سوار هیچ مرتبه از یقین و باور وجود نداشت، و اختلف النجر، تشتت الامر، زاغ المخرج، تمام امور مشتبه، تمام تاریکی ها و ظلمت ها فراگیر، عمی المستر، کور، چشم ها کور، دل ها کور، فالهدا خامل، هدایت گمنام، پنهان و ناشناخته برای مردمان، ولی اما شامل، اما کور باطنی و کور دلی فراگیر، عصی الرحمن، جز معصیت خداوند رحمان چیز دیگری نبود، و نصر الشیطان و همه جنود شیطان و یار شیطان، و خزل الایمان، ایمان ذلیل و خار، فنهار الدعائم، پایه های ایمان فرو ریخته بود، تنکرت معالم، نشانه های اون هیچ ناشناست، درست سبل و راهی برای ایمان وجود نداشت، افت شروکو، شبکه های ایمان اصلا دیگه محو شده بود، یعنی شاخه ها و شعبه های ایمان محو شده بود، اتا و شیطان فسلک و مسالکه، همه دل بسته و مطیع شیطان و مرید شیطان، و رد و مناهله به هم سارت اعلام و قام دوا و فی فتنین داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به ازلاف ها، توی شرایطی که شیطان دام های خودش رو و چنگال های خودش رو فرو آورده است، یه ظلمت اجتماعی، یه ظلم اجتماعی، یه تیرگی، یه درونی، یه کوری، یه باطنی فضای جامعه بشری رو گرفته است، در یه چنین شرایطی است که قامت علی سنابک فهم فی ها تائهون هائرون جاهلون مفتونون، مردم متحیر، جاهل، نادان، گرفتار. حالا خداوند این مرد را فرستاد، فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین سرزمین ها، در کنار خانه خودش و بدترین همسایگان، و بدترین همسایگان، مشرکان مطلق، نوم هم سهود و کهل هم دموع، هیچی نداشتند اینها جز این که باید خون ببارد از چشمه های اینها با این ظلمت و این وضعیتی که این سرزمین دارد، و عرض عالم ها ملجم، در سرزمینی که دهان عالمشون رو لجام کشیدن، و جاهل ها مکرم، اما جاهلان کرامت می شوند، براهاند هر یاوی می خواهند بگویند. بسیار زیبا وجود نازنین نبی مکرم ترسیم میکند شرایط اجتماعی ظهور پیامبر، شرایط فکری رو، شرایط اقتصادی رو، به زیبایی تمام اینها در لابلای سخن و بقیه خطب نهج البلاغه. هیچ کی مثل امام نمیتونه شاهد و داور چنین صحنه‌ای باشه. تو این شرایط عزیزان میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، تو این شرایطه که وجود نازنینش مورد خطاب اقرا قرار میگیره. باید بیاد با قرائتم بیاد، باید بیاد بخواند بر بشریت، اقرا بسم ربک، اسم رب را، اسم الله را، بسم الله الرحمن الرحیم را برای بشریت، چون آغاز کار بسم رب است. اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از مبدأ خیش شناسایی کند، به بشریت معرفی کند، هویت انسان رو به انسان بنمایاند، ماده وجودی خودش رو بشناسد، حالا این ماده را الذي علم بالقلم تربیتش کنه. تربیت این علق با چیست؟ با قلم، با علم، با تعلیم. به جز آن این علق، علقی بیش باقی نمیمانه. الذی علم بالقلم، علم الانسان، ماهیت اولیه‌اش چیست؟ لم یعلم. این لم یعلم را به علم برسانه. تمام زیبایی کار این پیامبر این عزیزان، جا داره که وقتی از بلندی به زیر می آید، وقتی داره اون 160 متر حرا رو طی می کند تا پایین جبل نور بیاد برسه، داره وجودش می لرزد از این عظمتی که خدا بر دوشش قرار داده است. نوشتن تمام بزرگان تاریخ از مقابل در و دیوار رد میشه، احساس میکنه تمام اجزای وجود دارن سلام به نبوت بهش میکنن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. وارد خانه شد مانند فردایی عزیزان، درب رو کوبید. بعد از اون 40 روز فراق و جدایی است، خدیجه منتظر است. هنگامی که در رو کوبید، این نگاهی کرد، خدیجه دید سیمای نبی مکرم رو و اون حالت خاص و وضعیت رسول خدا رو. شوهر بزرگوار می دانستیم که خداوند وعده خودش رو در حق تو مسلم و مسجل می کند، اما فرمود یا خدیجه دفرینی، یه چیزی رو من بینداز، این قباحت وحی وجود پیامبر رو گرفته است. اما دقایقی بیش نگذشته است که شاید فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. ای جامه بر خود پیچیده، برخیز که دیگه تمام شد، دیگه خفتن و آسودگی معنا نداره، دیگه اینجا جایی که قم باید برخیزی و دیگران رو، خفتگان رو بیدار کنی، باید برخیزی و تمام وجودت رو صرف ایستادن و بیداری بشریت و برومادن از ظلمت ها به سوی نورانیت بگردانی. و طی 23 سال این قم ادامه پیدا کرد عزیزان، این قم 23 سال، 40 تا 63، 23 سال. اما پایان این 23 سال میبینید به تمام جغرافیای دنیای امروز بخش های مهم قابل توجه اون و به تعبیر پاری از تاریخ نویسان و مستشرقان غیر مسلمان، هنگامی که اون جمعیت رو نگاه میکنید متحیران میبانید که این قم چه قمی بود که به این پیامبر گفته شد، این برخیست و چگونه برخاست و چگونه رسول خدا جان میدهد و پیروان او در اقصانقات جغرافیای اون روز دنیا بدون امکانات اون چنانی که ما میدانیم میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و میخوام بگم یا رسول الله، خداوند به شما فرمود قم، اون قیام شما تا الان ادامه دارد، نه سنگ های اون روز ابو جهل ها بر پیشانی مبارک شما مانع حرکتتون شد، نه در طول تاریخ کجرفتاری ها و بدرفتاری دشمنان یا خود مسلمانان و نه امروز بدخواهی های دشمنان اسلام مانع این قوم و قیام نشده و نخواهد شد.